و باید من برگردم به این که اگه کشور ما از نظر نیروی موشکی، قدرت موشکی، قدرت پهبادی ضعیف باشیم، قطعا اینطور کشورهایی جناب آقای دکتر به راحتی قدرت و توان و اینو پیدا میکنن و به کشور ما هم همین کارو انجام میدن و قطعا میفهمن که واقعا با این قدرت خود اتکایی کشور ما و این توان موشکی ما، آقای سردار عزیزمون تهرانی مقدم که پدر موشکی ایران بود، که واقعا توانست با دست خالی، با تکیه بر توان فکری خودش، فکر این که هر گونه تعرض رو از کشورهای دنیا به کشور ما داشته باشن، با ساخت این موشک‌ها و این پهپادها تونستی قضیه رو حل فز کنه. و اما من گریزی بزنم به نقش گفتمان مقاومت در نفوذ منطقه‌ای و اقتدار جهانی ایران در نظم بین‌المللی. الان کشور جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج فارس ما نگاه می‌کنیم یکی از کشورهایی هستش که واقعاً در منطقه حرف اولو میزنه، غافل از این که بعضی از کشورهای خلیج فارس عاجزن از درست کردن یه آب میوه‌ای که بتوانن در مقابل کشور جمهوری اسلامی ایران قد علم کنن. و اما ما اگه بخوایم یه چارچوبی رو اینجا درست کنیم، این چارچوب قطعا میتونیم اینو بگیم که یکی از ستونها و قسمتهای این چارچوب همین بحث موشکی ما هستش و نیروی موشکی ما که واقعا در طول سالهایی که تونستن کاری بکنن که هیچ کشور دنیایی نتونه قدرت و توان اینو داشته باشه که به کشور جمهوری اسلامی ایران تعرض و فکری داشته باشه. و اما خود اتکایی به عنوان یک بنیاده و یه بنیان سازندگی کشور ما میتونیم اینو در دوران جنگ هم ما داشتیم به صورت به حوزه های اقتصادی من خدمتون عرض کردم. و اما بحث خدمتون عرض کنم که بحث اقتدار جهانی ایران از طریق گفتمان مقاومت از زمان جنگ تحمیلی که 8 سال بر ما تحمیل شد و برگردیم مجدد به الان، اقتدار جمهوری اسلامی ایران نه تنها ایران در ایجاد نفوذ به منطقه قدرت قابل توجهی را داشته و ما میتونیم واقعا اقتدار جهانی کشورمون رو نیز مشاهده کنیم. در خیلی از کشورهای دنیا اینو ایمان دارن که واقعا در حوزه خاورمیانه در سطح جهانی و الان در حال حاضر که نوار باریکه غزه و فلسطین که واقعا و همین بحث موشکایی که به تلاویب میخوره و خیلی از جاهایی که در این قضیه بحث قضیه هستش، ما مشاهده میکنیم که واقعا خود امریکا، خود انگلیس، فرانسه اینو میدونن که در حد و توانی نیستن که بتونن از نظر فیزیکی و از نظر فناوری به صورت کامل در مقابل جمهوری اسلامی ایران به صورت روشن وایسن و بتونن هر گونه تعرضی رو داشته باشن.
ممنون از شما جناب آقای دکتر شعبانی‌فر. حالا اشاراتی البته داشتن جناب جوانمرد، ولی خب به صورت یک سوال مستقیم می‌خواستم از محضرتون بپرسم نقش گفتمان مقاومت در نفوذ منطقه‌ای و اقتدار جهانی ایران در نظم آینده بین‌الملل رو می‌خواستیم که برای ما تحلیل داشته باشه.
خب ببینید، ما پیش درآمد این پاسخ برمیگرده به اساس و فلسفه شکلگیری انقلاب اسلامی.
دقیقاً بله.
به نسان انقلاب اسلامی، به ما نمیگیم انقلاب اسلامی ایران، یعنی متوجه یک جغرافیای سیاسی محدود نیست. انقلاب اسلامی به فرمایش حضرت امام رحمت الله علیه مقدمی ظهور امام زمان علیه السلام
ان شاء الله. بله.
و این معناش اینه که اصلا فلسفه این انقلاب رسالت جهانی داره. اون زمان اگه خاطرتون باشه، حالا شما که سنتون اقتضا نمیکنه خیلی، ولی اون زمانی که بحث صدور انقلاب توسط امام مطرح شد، غربیا یا شرقیا فکر میکردن که مثلا ما میخوام به صورت بسته‌بندی مثلا نوشتجات اینجور چیزا رو مثلا انقلاب به این شکل صادر بکنیم، یعنی به مسابقه یک کالا به صدور انقلاب نگاه میکردن. ولی شما ببینید که مثلا مخصوصا شما، من توصیه میکنم به شنوندگان عزیز وصیت‌نامه حضرت امام رو اگر فرصت دارن انصافا ماهی یک بار، اگر نه حداقل سالی یک بار مطالعه کنن، که چقدر عمق و انتها داره، که واقعا امام به چه مسائلی در گستری جهانی به موضوع انقلاب اسلامی نگاه میکنن و تمام توصیه هایی که به بعد از خودشون دارن برای ساختار سیاسی کشور ناظر به یک گستری جغرافیایی بسیار وسیع، هم به لحاظ زمانی هم به لحاظ مکانی است، هم برای اعصار آینده دارن وصیت میکنن، هم به لحاظ گستری جغرافیایی کل در حقیقت بشریت رو خطاب قرار میدن. و اینجاست که اون رسالتی که عرض کردم انقلاب داره برای مقدمه سازی ظهور ناظر به این نوع گفتمان هست. فلذا این نکته که اصلا شکل گیری مقاومت زائیده انقلاب اسلامیه، یعنی صدور انقلاب، الان ببینید اینها عمق استراتژیک جمهوری اسلامی هستند. شما الان در آمریکای جنوبی ما کشورهایی رو داریم که تعلق خاطرشون به ما از همسایگانی مثل عراق بیشتر نباشه کمتر نیست، و این برمیگرده به اون فهم و درک که اونا از عمق و به قول معروف مفاهیم انقلاب اسلامی دارن. خب این نکته رو اگر ما به شنوندگان عزیز متذکر میشیم، معنای جبهه مقاومت امروز برمیگرده به این که اونها در حقیقت به نیابت از انقلاب اسلامی دارن با کفر جهانی میجنگن. یکی از فرازهایی که حضرت امام زمان جنگ فرمودن که امروز تمام کفر در مقابل تمام اسلام قرار گرفته. خب شما ببینید الان متاسفانه بعضی از نظامهای سیاسی عربی و اسلامی همین الان بعد از این همه جنایت که داره اسرائیل در غزه و کرانه باختری مرتکب میشه، هنوز نه تنها با اسرائیل زاویه پیدا نکردن که دارن کمک هم میکنن. شما این، حالا من اینجا علنی فکر میکنم گفتنش خیلی دور از چیز نباشه، انصاف نباشه که ما اینو واقعا نخواهیم بگیم، آقای اردوغان به عنوان رئیس جمهوری کشور اسلامی الان ما میبینیم ترکیه اگر همین کمک هاشو قطع کنه کلی کمک به مردم غزه است. در عیان و در بیان عنوان میکنه که ما هیچ کاری نداریم، چهار تا فوش هم به اسرائیل میده، ولی در عمل ما داریم میبینیم که اینشون داره همه دنیا هم میدونن
پروازها به اسرائیل برقرار هستش، به هر حال ارتباطاتی که داره.
ببینید امام
دیروزم البته خدا امروز دیروز گفته بودش آقای اردوغان که اسرائیل یک دولت یا حکومت نیست بلکه یک سازمان تروریستی است، یعنی خودشون اعتقاد دارن به تروریستی بودن ولی همچنان دارن خلاصه همکاری میکنن.
یعنی در همفضایی فرمایشات امام مبنی بر این که امام فرمودن که اینا یه مافیا هستن، اینا یک باند جنایتکار هستن، یعنی ببین قربون آقا برم که اینا رو به حد اقل و حضیز ذلت حتی از نظر معرفی که اینها به عنوان یک نظام سیاسی شناخته شده نیستن. اروپایی ها که دم از تمدن و مدرنیته میزنن، امروز در بدیهی ترین مسئله ای که به لحاظ حقوق بشر هست اینها سکوت کردن و واقعا سکوت مرگ گرفتن. و الا شما ببینید دل هر آدم شقی به درد میاد، مگه میشه این همه جنایت رو دید، این همه کودک و زن رو به خاک و خون کشید، دانشگاه و مدرسه و یعنی اصلا هیچ حد و حدودی و حد یقفی به لحاظ این که مثلا یه سری اصول رو قائل بشن. ببینید جنگ هم یه سری اصول داره، یعنی شما با هر کشوری که تو سازمان های به قول من رو بین المللی برای جنگ ها یه تعاریفی دارن، شما مجاز نیستید که هر کاری که در جنگ برای رسیدن به پیروزی براتون ممکنه انجام بدید. یعنی به هر حال یک محدودیت هایی رو قائل شدن که اون تلفات به حد اقل برسه، زیر ساخته یک کشور به راحتی از بین نره. اینا رسما دارن نسل کشی میکنن. شما ببینید چقدر باید اینا جنایتکار باشن و از بشریت دور باشن. جنازه ای رو که به این قضیه یا تحویل میدن، توی جنازه مواد منفجره میگذارن که جمعیتی که دارن مشایعت و تشییع میکنن یک دفعه اون منفجر میشه و تعداد زیادی از انسان ها اونجا پرپر میشن. خب شما ببینید پس مقاومت زائیده انقلاب اسلامیه، یک تفکر، یعنی یک ایدئولوژی در حقیقت، میتونیم بگیم یک مکتبی است که از انقلاب اسلامی الهام گرفته و امروز پشتیبانی انقلاب اسلامی که بیشتر همونطوری که عرض کردم به لحاظ مبانی فکری این مسئله رو دنبال میکنه، به حمد الله چه حزب الله چه یمن چه حماس و چه کشورهای دیگری که در خطوط مقدم مقاومت در مقابل اسرائیل قرار دارند، اینها به نوعی در حوزه‌های تکنولوژیکی فناوری‌های نظامی به مرحله خودکفایی هم رسیدن. شما الان ببینید کمک رسوندن به حماس با این شرایط به چه شکل ممکنه، ولی به حمدالله شما میبینید که اونها همچنان دارن با یک ریتم مشخصی این مقاومت رو ادامه میدن و اسرائیل رو به زانو در آوردن. یا حزب الله متناسب با نوع تهدید و تشدید داره این اتفاق رو رقم میزنه. و خوشبختانه امروز خدمت شما بگم که جمهوری اسلامی ایران به حمدالله به مرحله از قدرت رسیده که متناسب با حوزه تهدید سلاح تولید میکنه. یعنی انباشت سلاح جمهوری اسلامی ایران صرف مثل گذشته زمان شاه نیست که آقا خمپاره 120 و 60 و 81 و کذا و کذا همینطور تولید بشه توی انبارها بمونه. نه، ما سلاح‌های امروزمون دقیقا متناسب با میدان و حوزه تهدید تهیه میشه.
بله، ممنونم از شما. خب جناب آقای جوانمرد، میخواستم در خصوص بایسته های حفظ مداوم گفتمان دوران دفاع مقدس، تقویت خود اتکایی و اعتماد به نفس ملی برای توسعه و پیشرفت کشور رو از زبان شما بشنویم.
من اینو خدمت شما عرض کردم که ما زمانی که سیم خاردارم نداشتیم، الان از خرید یعنی نبود و توان سیم خاردار رو ببین و تولید موشک و در کنار ابرقدرت های موشکی دنیا قرار گرفتیم. یعنی به نوعی شما نگاه کنید در پنج قدرت اصلی جهان ما الان به عنوان حتی موشک های هایپرسونیک قرار داریم و این یک توان و یک افتخاری است برای کشور جمهوری اسلامی ایران. و اما بحث خود اتکایی دفاعی ایران که من خدمتتون عرض کردم که بحث تحریم ها و وابستگی های گذشته که ما چقدر وابسته بودیم به خیلی جاها برای ورود خیلی تجهیزات، که الان ما به سمت و سوی توسعه و تولید و تجهیزات نظامی با تکیه بر منابع و توان داخلی حرکت داریم میکنیم. یعنی به نوعی آنچه ما داریم از خودمون داریم و تجربه جنگ 8 ساله ما باعث شده که با توجه به اینکه الان حال حاضر در دنیا نیاز به تجهیزات دفاعی حرفه‌ای برای آغاز خودکفایی خودمون داریم و باید ما، من احساس میکنم بیشتر شاید 40 سال 4-5 دهه 40 خورده‌ای از انقلاب داره میره، من معتقد هستم در جنگ میدانی ما بیشترین یعنی بودجه کشور رو باید در جهت مسائل موشکی و پهبادی و حتی تجهیزات نظامی قرار بدیم. با اینکه ما جنگ خانمانسوزه و دوست نداریم قضیه رو، در دنیا جنگ منسوخه، شما نگاه کنی در بحث غزه به راحتی آرامش مردم غزه، آرامش مردم فلسطین به راحتی از دست رفته و ما هم اعتقاد نداریم به این قضیه، ولی در دنیایی که همه گرگ هستن و دنبال غارت و چپاول و دسترسی به سرزمین های همدیگه هستن از نوع مختلف، ما هم مجبوریم خودمونو قرار بدیم در کنار دیگر کشورهای قدرتمند دنیا به عنوان قدرت موشکی برتر. و اما بحث امروز ایران به عنوان یکی از 5 قدرت اصلی موشکی ایران، ما اینو قبول داریم با توجه به اینکه سیستم‌های دفاعی موشکی ما در دنیا مطرح هستش و در زمره کشورهایی که با توان بازدارندگی بی‌نظیری قرار داریم. این پیشرفت‌ها رو من به عنوان نتیجه خود اتکایی و روحیه مقاومت ایران من تشخیص میدم و احساس میکنم کشور ما در صنعت موشکی و در مقابل خیلی از کشورهای دنیا، اگه ما کوتاه می اومدیم نسبت به قضیه مسائل موشکی، قطعا اینا برنامه‌ها و خواب‌های بدی رو برای کشور ما می‌دیدن. و اما در بحث منطقه‌ای و اقتدار جهانی ایران، اینو من خدمتتون عرض کردم که در طول دهه‌های اخیر با تکیه بر داشتن روحیات جوانانمون و افرادی که واقعا دانشمند بودن و صاحب فکر بودن و به خاطر رشد داخلی خودمون و متکی بر توان فکری خودمون ما شاهد بودیم که در این قضیه خیلی از دانشمندان ما رو همین رژیم صهیونیستی با برنامه ریزی های خاص، با فکرهای خاص مثل شهید فخری زاده و شهید روشن، اینا باعث شد که واقعا خود رژیم صهیونیستی اسرائیل به صورت خیلی مشهود این جرم رو انجام بده و تونست واقعا دسترازی کنه به این قضیه. و در بحث خود شهید هنیه که ما واقعا به قول مقام معظم رهبری ما باید یه جواب دندان شکنی برای خود این اسرائیل داشته باشیم و بتونیم طوری این رژیم رو ادب کنیم و شخص نتانیاهو که به هیچ عنوان جرأت ورود حتی فکر به تعرض به کشور ما رو نداشته باشه.
انشاءالله. ممنونم از شما. خب به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. شما عزیزان شنونده انشاءالله بعد از اذان با برنامه گفتگوی سیاسی همراه باشید. انشاءالله در خدمتون خواهیم بود.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو با شما صحبت میکنیم. مطلع باشید که هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 18:19 دقیقه خواهد بود.
یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم شیخ محمد توخی.
أشهد أن لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
الراحمين. با آرزوی قبولی طاعات عبادات شما شنوندگان محترم با برنامه گفتگوی سیاسی و ادامه این برنامه در خدمتتون هستیم. خب جناب آقای شعبانی فر، سوالی که از حضورتون داریم، بحث خدمتتون عرض کنم، مردمی سازی دفاع مقدس رمز توفیق در جنگ تحمیلی و الزاماتی که حالا باید رعایت بشه برای تقویت این فرایند در شرایط حاضر برای توسعه کشور در بستر گفتمان انقلاب و این موضوع که واقعا ما میتوانیم.
اتفاقا این نکته‌ای که شما میفهمید، نوآوری در عرصه نظامی همیشه به عنوان یک عامل مؤثر در حوزه بازدارندگی بوده. خب ببینید، صرف سلاح کفایت نمیکنه. شما هر چقدر الان، مگه اسرائیل نیست
دقیقاً
پیشرفته ترین سلاح‌های دنیا رو داره؟ یعنی مزید بر ظرفیت خودش که حالا مدعیان که این کشور ارتش چهارم دنیا رو داره، تمام ظرفیت‌های قدرت‌های بزرگ غیر از شرق الان در اختیار این کشور هست.
دقیقا.
ولی انسان‌هایی که باید از این سلاح‌ها استفاده بکنن، به دلیل اینکه فاقد انگیزه هستن، عملاً اون سلاح‌ها رو ناکارآمد کرده. که الان ببینید اون کجا که بچه های ما در خطوط مقدم در مقابل توان نظامی دشمن با تنشون با بدنشون، یعنی ما یه جایی بودیم توی فکه که عرضم به حضور شما، خب بچه های تخریب بداهه، یعنی اینجوری نیست که از قبل مزید بر این که از قبل معبر باز کردن، خب عراقی ها بعضی وقتا مثلا موانع جدید میذاشتن که تو این بازی زمانی که قرار بود عملیات انجام بشه اونا هنوز پاکسازی نشده بود، یعنی بداهه این اتفاق باید میافتاد. بعد رسیدیم به یه جایی که دیگه اینجا بحث خونساسازی نبود، باید داوطلب میشدن که الان اونا تو جناح غربی ما بودن، ما وسط بودیم، جناح راست ما بودن، که قرار بود که این معبر به این شکل باز بشه. باور بفرمایید بیش از 10-15 نفر از یک گردان داوطلب بودن که برن بیفتن روی مین. خب دیگه افتادن روی مین یعنی قطعه قطعه شدن. خب این دیگه ببینید، خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو، میگفت مردم ما به مقام نترسیدن از مرگ رسیدن. شما توی تهدید یکی میگی میکشمت، وقتی طرف از مرگ نترسه اصلا دیگه این تهدید خونساست. و ما در جنگ و در دوران دفاع مقدس به این مرحله از خود اتکایی و اعتماد به نفس رسیده بودیم، یعنی برای باز کردن معبر داوطلب بودن، حالا که زمان نیست و گریزی نیست و باید این یگان در زمان خودش به خط بزنه که بتونه با خطوط دیگه هم افزایی بکنه برای فتح مثلا محور، شما ببینید که به راحتی اینا آمادگی اینو داشتن که همون لحظه قطعه قطعه بشن. خب حالا این نکته برمیگرده به این که این نه نیروی رسمی بوده، نه پاسدار بوده، نه ارتشی بوده، نیروی مردمی بوده. یعنی جنگ ما مزید بر ظرفیت های نظامی که ارتش و سپاه بودن به واقع میتونیم بگیم رو شاخ سیویل مردم در حقیقت اداره شد. مردم بودن که جنگ رو اداره کردن، یه عده در خطوط مقدم و به عنوان رزمنده و بخش دیگه از مردم در پشتیبانی های از جنگ. یعنی در حقیقت مردمی سازی و مشارکت مردم در دفاع مقدس یک الگو و یک در حقیقت میتونیم بگیم که سرمشق شد برای آیندگان و ما از اون وام گرفتیم تو بحث جهاد سازندگی. شما ببینید طرف با هر شغل و شأنیتی که داشت روز جمعه دم مسجد اتوبوس بود، باز اینو شما به سختی خاطرتون میاد، اتوبوس قبلش اعلام کرده بود، من رفتم مثلا اون دیگری ثبت نام کردیم که آقا ما آمادگی داریم که بیایم برای چیدن گندم، برای جمع کردن گندم، برای هر کار کشاورزی که اون موقع بود. یعنی بخشی از مردم هم به این شکل، یعنی انقلاب ما ریشه در باورهای مردم داره و این اتکال به خداوند و مردم دو ستونی هستن که در حقیقت این انقلاب رو سرپا نگه داشته. خب مزید بر همه اینها وجود شخص امامین انقلاب هست که امام خمینی رحمت الله علیه و در حال حاضر مقام معظم رهبری. پس شما ببینید که نکته ای که امروز دشمن جرأت چپ نگاه کردن به کشور ما رو نداره، یه جمله معروفی مقام معظم رهبری دارن که آمریکا اگر امشب بتونه جمهوری اسلامی ایران رو ساقط کنه، این زمان رو به فردا صبح موکول نمی‌کنه. این که با ما برخورد نمی‌کنن نه که نمی‌خوان، نمی‌تونن. و هر روز به حمدالله این ظرفیت‌های ما چه به لحاظ تسلیحات چه به لحاظ مردمی به درجه‌ای رسیده که دشمن ابا داره از این که بخواد همچین. تازه جالب اینجاست که اگر قرار باشه به ما یه زمانی حمله نظامی بشه، اتفاق و اتحاد بخشی از مردم که یه مقدار اعتقادشون کم شده، اونا هم به همین جمع معتقد و مصمم خواهند پیوست. این یه باوریه که الحمدلله در مردم ما وجود داره و این رو نمیتونیم هیچ جور ما ازش عبور کنیم. من یه نکته رو فرصت دارم خدمتتون بگم؟ چقدر دیگه زمان داریم؟
از فرصت هست.
آره ببخشید، من میخوام یه عرض بکنم که ببینید ما الان در یک دوره گذار به سر میبریم. شنوندگان عزیز باید این رو بدونن که این کش و قوس هایی که در سطح بین الملل شما شاهدش هستید، مخصوصا در منطقه خاورمیانه که باز این اسم یک اسم استعماریه که غربی ها روش گذاشتن، آسیای جنوب غربی، یا به نظر مقام